بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث به اینجا رسید قبل از این چند روزه تعطیلی، در این که نسبت بین قاعده قبح اقام بلا بیان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل چیه؟ عرض کردیم که مجموعاً از کلمات دو برداشت میشه و دو نتیجه به دست میان. البته از کلمات کسانی که هر دو قاعده رو قبول دارند، اونهایی که هیچ کدامی که از این دو قاعده رو قبول ندارند، خب طبعا بحثی نمی کنند که نسبت بین قاعدت این چیه. اونهایی که قاعده قبح رو قبول دارند و اساسا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رو قبول ندارند، اونها هم بحث نمی کنن که نسبت بین قاعدت این چیه. ما میتونیم بگیم مرحوم محقق اصفهانی از این گروه. محقق اصفهانی از کسانی است که قاعده قبح عقاب بلا بیان رو با اون توضیحی که قبلا دادیم قبول داره، اما قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را از اساس منکره. اینها بحث نمی کنن که دیگه نسبت بین قاعدت این چیه، اما افرادی مثل مرحوم شیخ انصاری، مرحوم محقق نائینی، مرحوم محقق خراسانی، اینهایی که هر دو قاعده رو قبول دارن و شایدم بتونیم نسبت بدیم به مشهور که هر دو قاعده رو قبول دارن، نسبت بین قاعدتین چیه؟ آیا بگیم هر قاعدهی یک موضوع جداگانهی داره؟ قاعده قبح عقاب یک موضوعی دارد غیر از موضوع وجوب دفع ضرر محتمل، که اگر این حرف رو بزنیم معناش این است که هیچ کدام بر دیگری حکومت یا ورود ندارد. یا این که بگیم قاعده قبح عقاب بلا بیان میاد موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را از بین میبره. اینجا مناسب هست که عبارت مرحوم آخوند در کفایه رو یه تأملی درش بکنیم، مخصوصا با اون توضیحی که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه بیان فرمودن. عبارت مرحوم آخوند رو قبلا هم ذکر کردیم. آخوند قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول داره و می‌فرماید با جریان این قاعده دیگه احتمالی وجود نداره، احتمال عقابی وجود نداره. در نتیجه میخوان بفرماین که قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را از بین میبره. دفع ضرر محتمل که مراد از این ضرر فعلا عقاب، یعنی دفع عقاب احتمالی، یعنی موضوع قاعده دوم احتمال عقابه. و با جریان قاعده قبح دیگه احتمال عقاب وجود نداره. در نتیجه قاعده قبح بر این قاعده دوم ورود داره. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه یه توضیح دقیقی رو برای این عبارت مرحوم آخوند دادن و اون توضیح اینه، می‌فرماید بین مخالفت تکلیف واقعی و استحقاق عقاب ملازمه نیست. اگر خدای تبارک و تعالی یک تکلیفی رو در لوح محفوظ داره، ما هم در مقام عمل طوری عمل کردیم که با اون تکلیف عملمون مخالف شد. مثلا اون تکلیف وجوبی ما ترک کردیم، اون تکلیف تحریمی ما انجام دادیم. بین این مخالفت با تکلیف واقعی و استحقاق عقاب ملازمه نیست. ملازمه کجاست؟ ملازمه اونجاییست که اون تکلیف واصل به مکلف بشه، برای مکلف نسبت به اون تکلیف یک حجتی قائم بشود، اون وقت ملازمه درست میشه. یعنی بین مخالفت تکلیفی که قامت الحجت علی و استحقاق عقاب ملازمه است. اگر یک تکلیفی حجت در نزد مکلف قائم بشود بر او و بعد از قیام حجت مکلف مخالفت کرد، بین مخالفت این تکلیف و استحقاق عقاب ملازمه است. اما اگر یه تکلیفی فقط در لوح محفوظ هست، در واقع هست، اما حجتی برای مکلف قائم نشده، بین مخالفت این تکلیف و استحقاق عقاب ملازمه نیست. کی؟ مرحوم ثانی؟ بله بله. اون وقت از اینجا میخوان این نتیجه رو بگیرن که اگر بین مخالفت خود اون تکلیف و عقاب ملازمه نیست، بین احتمالش هم ملازمه وجود نداره. یعنی اگر کسی احتمال تکلیف داد، بین احتمال تکلیف و احتمال عقاب ملازمه نیست. یعنی این چنین نیست هر جا ما احتمال تکلیف دادیم بلا فاصله احتمال عقابم بیا. ما ممکنه احتمال تکلیف بدیم اما احتمال عقاب نباشه. یه استدلالی دارن، میفرماین همانطوری که بین محتملها ملازمه نیست، بین الاحتمالینم ملازمه نیست. محتمل تکلیف واقعی، عقاب. گفتیم اگر کسی با تکلیف واقعی مخالفت کرد، تکلیفی که حجت قائم نشده برای مکلف، فقط در لوح محفوظه، بین این و عقاب وقتی ملازمه نباشه، بین احتمال تکلیف و احتمال عقابم ملازمه نیست. وقتی بین محتملها ملازمه نشد، بین احتمالینم ملازمه نیست. با این بیان در حقیقت یه مطلبی که شاید در ذهن خیلی ها به صورت یک امر مسلمیه که آقا هر جا احتمال تکلیف دادیم، احتمال تکلیف همان، احتمال عقابم همان. نه، بین احتمال تکلیف و احتمال عقاب ملازمه نیست. ممکنه در یک جایی مکلف احتمال تکلیف بدهد اما احتمال عقاب در کار نباش. حالا اون وقت بعد می‌فرمایند که در این بیانی که ما داریم ذکر می‌کنیم فرقی نمی‌کند که عقاب رو منشأش رو عقل بدانیم، بگیم عقل مسئله عقاب رو مطرح می‌کنه و حاکم به عقابه، یا مسئله عقاب رو یک امر جعلی شرعی بدانیم، شارع آمده عقاب رو برای اعمال قرار داده، چه حاکم به عقاب رو عقل بدانیم چه شرع بدانیم در این معنا فرقی نمی کنه. یه توضیحی هم دادن که این توضیحشو حتما خدا آقایون به اون جلد چهارم نهایت الدرای صفحه 85 حتما مراجعه کنید. خب حالا ما چی میخواییم نتیجه بگیریم؟ ما میخواییم اینطور نتیجه بگیریم، بگیم اگر آمدیم موضوع قاعده دفع ضرر محتمل را فقط احتمال عقاب قرار دادیم، این قاعده میگه جایی که احتمال عقاب هست تو باید اقدام بر او نکنی. قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه تا مادامی که برای اون تکلیف واقعی حجت بیان قائم نشده باشد احتمال عقاب نیست. پس قاعده قبح عقاب بلا بیان ورود دارد بر قاعده دفع ضرر محتمل، یا حکومت داره بر این قاعده دوم. نه عرض کردم اول بحث گفتم کسانی که این قاعده رو قبول ندارن اصلا بحث نسبت سنجی رو اصلا مطرح نمی کنن. الان این بحث رو فرض این است که رو قول مشهوره که مشهور هر دو قاعده رو قبول دارن. و اگر هر دو قاعده رو قبول کنیم چه بیانی داریم؟ عرض کردم مرحوم شیخ، مرحوم ناینی، مرحوم آخون، این سه نفر تصریح دارن که قاعده قبح عقاب بلا بیان بر این قاعده دوم ورود داره. بیانش چه؟ بیانش همین بود که عرض کردیم که بیاییم بگیم قاعده دفع ضرر محتمل موضوعش احتمال عقابه، قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه آقا تو درست احتمال تکلیف میدی، اما بین احتمال تکلیف و احتمال عقاب ملازمه نیست. اگر حجتی قائم نشده باشد احتمال تکلیف هست اما احتمال عقاب نیست. وقتی این چنین شد پس بر این قاعده دوم مقدم میشه و ورود داره.
قاعده دفع ضرر
رو چی گرفتیم؟
همون عقاب.
خیلی
وقتی که احتمال تکلیف موجب احتمال عقاب نشود اصل قاعده معقوله.
خیلی خوب، بله، پس اینجا پیاده نمیشه و چون محکومونه دیگه. خیلی خوب، چون محکومونه دیگه.
ولی قوه عقابی هم نداشتیم.
شما از کجا؟ حالا ببینید آقای عرض من این است که از کجا الان در بحث براءت در شبهه حکمیه، چون بحث ما در همینه دیگه، در دلیل عقلی براءت، در شبهات وجوبیه و تحریمیه احتمال تکلیف میدید یا نه؟ خب کثیری از افراد میگن آقا احتمال تکلیف همان، احتمال عقاب هم همان. میگن بین احتمال تکلیف و احتمال عقاب ملازم است. تا پای احتمال عقاب آمد قاعده دفع ضرر محتمل میگه آقا اینجا باید مراقبت کنی، اقدام نکنی. اون وقت چه بیانی باید ذکر کنیم که قاعده دفع ضرر محتمل با اینکه موضوعش احتمال عقابه اما جاری نشه؟ جاری نشه یعنی محکوم قاعده قبح باشه، مورده. این که شما میفرمایید جاری نمیشه نتیجه مسئله است، یعنی شد مورده او شد وارده بر او. به چه بیان؟ باید بیایم اثبات کنیم که بین احتمال تکلیف و احتمال عقاب ملازمه نیست. یعنی موضوعش کنار میره، کدوم قاعده کنار میره؟ یعنی موضوع قاعده دوم از بین میره، موضوع از بین میره. بله، میشه مورود و محکوم. میدونم شما الان کی به شما میگه الان احتمال عقاب اینجا نیست؟ خب میدونم کی میگه ملازمه وجود نداره؟ عقل رو همین قاعده میگه، قبح عقاب بلا بیان اصلا عبارت اون اخرى یعنی نفی ملازمه است. شما وقتی میگید بینه، ببینید از اول میگید آقا بین اون تکلیف واقعی و عقاب ملازمه نیست. چرا؟ لقاعدت قبح عقاب بلا بیان. وقتی بین اونا نشد بین احتمالینش هم ملازمه نیست. چرا؟ لقاعدت قبح عقاب بلا بیان. نه اینکه او رو از یک راه دیگه اثبات کنیم. دقت خوبی فرمودید، اگر ملازمه رو یعنی نفی ملازمه بین احتمال تکلیف و احتمال عقاب رو باید از یک راه دیگه اثبات کنیم. اینجا به قول شما اون قاعده دوم از یک راه دیگه از بین میره. اما میگه ما اونی که میاد میگه ملازمه نیست، کدومه؟ همین خود قاعده قبح عقاب بلا بیانه. قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه فقط ملازمه بین تکلیفی که قامت الحجت علی و عقاب بین این دوتا ملازمه است. اما اون تکلیفی که لم تقام الحجت علی بین او و بین عقاب ملازمه نیست. نظام میاد موضوع رو از بین میبره. اون وقت اینجا یه نکته ای رو در ذهن ما هست، این رو تقاضا میکنیم آقایون دنبال کنیم. در یکی از بحث هایی که ما سال گذشته یا دو سال گذشته داشتیم، مرحوم محقق ناینی در یه جایی تصریح داره که حکومت بین دو تا دلیل تعبدیه، فقط بین دو تا دلیل نقلیه در حکومتش تصریح میکنه. آیا اینجا ایشون از اون حرفش برگشته؟ مرحوم آخوند و مرحوم شیخ، نه، این ورود کرف ناینیه. ورود قاعده اول بر دوم یا حکومت، تعبیر حکومت هم داره. ناینی هم تعبیر به حکومت داره در فواید الاصول، هم تعبیر به ورود داره. هر دو رو عرض میشود که هر دو تعبیر رو ایشون داره. نظر شیخ بود. حالا عرض کردم من این رو در این تأمل دارم. حالا اینو فقط عرض کردم تو پرانتز، باز این که قائل کیه یه مقدار دارش تردید دارم. دو سه سال پیش بوده این بحث رو ظاهرن ما گفتیم. میخوام اینو عرض بکنیم که اساساً حالا این بحث رو بخواییم بگیم، جای اصلی بحثی هم در بحث حکومت و وروده. اساساً بین دو تا قاعده عقلی حکومت یا ورود معنا داره. حکومت و ورود غالباً در بین ادله نقلیه است. بله ممکنه یه دلیل عقلی بر نقلی ورود پیدا کنه، یه دلیل عقلی مورود دلیل نقلی بشه، اینا امکان داره. اما اونجا که دو تا قاعده عقلی داریم ما، این خیلی بعید و مشکله. حالا اون اختلاف بین شیخ و ناینی و اینها بود که حالا من در ذهنم که ناینی نظریه رو داشت که حکومت بین دو تا دلیل نقلی و لفظیه. خب اگر او رو بگه این حرفی که در اینجا داره میزنه با او مخالفت داره. یا اگر خود شیخ انصاری، خود شیخ علی الله مقام، این نظر رو داشته باشه که حکومت بین دو دلیل نقلی و لفظیه، بگیم پس اینجا چی داره شما میفرمایید؟ اینجا شیخ مسئله حکومت رو مطرح کرده، اینجا هر دو دلیل عقلیه. این سبب می شود که ما بیاییم حالا ولو گفتم بیان حکومت و ورود همینیست که عرض کردیم، اما به نظر میرسه این مطلبی که در کلمات مرحوم آقای خویی قدسش رو آمده که بگین اصلا موضوع این دوتا قاعده جداست، دوتا موضوعه. وقتی تغایر موضوع این در اینجا هست، اصلا دیگه هیچ کدام بر دیگری ورود و حکومت و اینها نداره، دوتا موضوع جداست. موضوع قاعده دفع ضرر محتمل طبق اون بیانی که در جلسه قبل گفتیم در جاییست که یک تکلیف منجزی وجود داره، مثل موارد علم اجمالی، مثل شبهات بدویه قبل الفتح، در چنین مواردی یک تکلیف منجز وجود داره. در مورد تکلیف منجز قاعده دفع ضرر محتمل جریان داره، اما قاعده قبح عقاب بلا بیان در اونجاییست که تکلیف منجز نیست. قبح عقاب فی مورد لم یکن تکلیف و فیه منجزا، تکلیف منجز نباشه. لذا دو مورد، دو موضوع اصلا، قاعده قبح در جاییست که تکلیف منجز نیست، قاعده دفع ضرر محتمل در جاییست که تکلیف منجز هست. هیچ کدام بر دیگری مسئله ورود یا حکومت نیست. و عرض کردم رو اساس این که اصلا بین دو تا قاعده عقلی بسیار بسیار مستبعده که ما بیایم یکی رو بر دیگری حاکم قرار بدیم. حکومت غالبا در ادله لفظیه، حالا خودمونم اونجا در نزاع بین مرحوم شیخ و نائینی چی رو اختیار کردیم، من مجالی نشد مراجعه کنم، حتما آقای مراجعه بکنید. بحث کردیم اونجا از جای اصلی بحثش در خود یه محضور، یعنی دلیل برای اینکه در ادله نقلیه باید باشه چیه یا خلافش. ببینید عقل، عرض میکنم که اساسا گفتم این مسئله ورود و حکومت رو ما از ادله لفظیه این نسبت ها رو بدونیم استفاده کنیم، یا لااقل یک طرفش لفظی باشه. اونجایی که دو هر دوش عقلیه در همین که متعمل داریم، عقل دو تا قاعده آمده گفته. در مسئله ورود و حکومت یک نوع نظارت و تفسیر وجود داره، یعنی یه دلیلی وقتی ناظر به دلیل دیگره، این میاد یا موضوع رو حقیقتا از بین میبره میشه ورود، یا موضوعش رو تعبدن از بین میبره میشود حکومت. در احکام عقلیه اصلا این معنا نداره که بگیم یه حکم عقلی به حکم عقلی دیگه نظر داره، هیچ این جهت وجود نداره. لذا این که بگیم یه حکم عقلی بر یه حکم عقلی دیگر ورود داره، این عرض کردم بسیار مشکله. حالا اون بحث و آیون مراجعه بفرمایید.
خب این
خب اون که مرحوم شیخ جواب داد، خود شیخ فرمود، خود شیخ فرمود قاعده وجوب دفع ضرر محتمل لیس بیانا للتکلیف الواقعی، یا عنوان ارشاد رو داره یا عنوان طریقی رو داره، اصلا بیان برای تکلیف واقعی نیست. و توضیحش داد شیخ اصلا از اول بحث از همینجا شروع شد، بحث از اینجا شروع شد که مشهور میگوین قاعده قبح عقاب بلا بیان بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ورود داره. در مقابل مشهور بعضی ها همینو گفتن چرا عکس رو نمیگید، عکسش که به این قاعده دفع ضرر محتمل ورود داره. چون قبح عقاب بلا بیان اهم از بیان شرعی و عقلیه و هازا بیان عقلی، جواب دادن که نه، قاعده دفع ضرر محتمل اصلا بیان نیست. ولی لذا اینکه اومدیم در یکی دو جلسه بحث کردیم این وجوب چه وجوبیه، وجوب غیریه، وجوب نفسیه، وجوب طریقیه. مرحوم نائینی، مرحوم برخی از دیگرانی که بعد از اینها آمدن، اینا میگن وجوب وجوب ارشادی. اگر وجوب وجوب ارشادی شد، دیگه بیان برای تکلیف واقعی نیست. یا به تعبیری که شیخ انصاری فرمود، این تعابیر رو تو ذهنتون دیگه اصلا باید ملکه بکنید ولو مناقشه هم درش داشته باشید. شیخ فرمود قاعدتون کلیتون ظاهریه، یه قاعده کلی ظاهریه، لذا بیان برای واقع نیست. حالا میخوام عرضم که چون هر دو بیان هم در کلام اصفهانی وجود داره، یعنی اگر ما از اون راه بیان اول وارد بشیم، مسئله ورود قاعده قبح برای قاعده دومه. اما بیان دقیق تر این است که دو تا موضوع جداگانه است، دو موضوع جداگانه است، هر دوش هم رو مرحوم اصفهانی داره. یعنی اون چه که مرحوم آقای خویی هم داره از خودشون نیست، اونم رو از مرحوم اصفهانی گرفته ایشون. مرحوم اصفهانی هم میاد میگه موضوع وجوب دفع ضرر محتمل در جایی که یک تکلیف منجزی باشه، مثل موارد علم اجمالی داره، این هم مرحوم اصفهانی. پس ببینید تحقیق همین رو اقتضا میکنه، بگیم اینا دو تا قاعده عقلی هست، هر کدام هم خودشون یک موضوع جداگانه دارن. قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوعش در جاییست که تکلیف منجزی نیست، چون وقتی بیان نباشد تکلیف منجزی در کار نیست. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل موضوعش جاییست که تکلیف منجزی باشه. بله، اصلا میگه دفع ضرر محتمل این دفع عقاب محتمل، عقاب محتمل جاییست که تکلیف منجزی باشه، جایی که تکلیف منجزی نباشه عقاب محتمل نیست. بله، یعنی بیان اجمالی وجود داره، بیان اجمالی برای تکلیف هست، اما نسبت به عقاب احتمال عقاب بره. بفرمایید. چرا بالاخره دلیل عقلی که قابل تخصیص نیست؟ نه، دو مورده. ببینید آقای لطیفی، میگیم تکلیف در واقع یا برای ما منجزه یا نیست دیگه. عقل میگه اونجایی که منجز نیست قبح عقاب رو من مطرح میکنم، اونجایی که منجز هست وجوب دفع ضرر رو من مطرح میکنم. چه اشکال داره؟ نه نه، اینجا اصلا میگه ورود حکومت نیست، اینجا دو تا موضوع جداگانه است، هر کدام یکی از این دو تا قاعده دو موضوع جداگانه داره. پس ببینید این نتیجه است که اینجا گرفتیم، نتیجه این شد اونایی که اصلا این دو تا قاعده رو قبول ندارن یک، یا اونایی که قاعده قبح رو قبول دارن قاعده وجوب دفع ضرر رو قبول ندارن، به عنوان یه قاعده عقلی که حالا انشاءالله خواهیم گفت مرحوم محقق اصفهانی نظرش این است که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نه قاعده عقلی است نه قاعده عقلایی، بلکه یک امر جبلی فطریه و یک نتیجه میخوان ازش بگیرن. اینها اصلا نباید بحث بکنن دا نسبت بین القاعدتین چیه، اما مشهور که هر دو قاعده رو قبول دارن، هم قاعده قول هم قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، مشهور نسبت رو باید بگیم آقا اصلا نسبتی بین این دوتا نیست، دوتا موضوع مغایر از یک دیگر داره. تا اینجا در صورتی که ما ضرر رو ضرر اخروی بدونیم یا ضرر رو به عقاب معنا بکنیم، حالا اگر مراد از ضرر ضرر واقعی دنیوی باشه، به این عقل که میگوید دفع ضرر محتمل واجبه، مراد از این ضرر ضرر دنیوی باشه، یعنی عقل میگه آقا این فعل به خاطر مفسده‌ای که در این فعل وجود دارد، ضرر واقعی که در این فعل وجود دارد، تو باید این فعل رو ترک بکنی. یا اونجایی که قصد داریم، مثلا قصد داریم مایه برات ضرر داره، بگیم عقل میگه اینجایی که قصد داریم مایه برات ضرر داره باید ترکش بکنیم. یا اونجایی که احتمال بدیم مایه یه ضرری داره، یه مقصدهی داره تو رو مریض میکنه، عقل در اینجا حکم میکند به وجوب دفع این ضرر و عدم جواز اقدام بر چنین فعلی که درش ضرر قطعی یا ضرر احتمالی وجود داره. خب اون وقت اگر گفتیم در مورد ضرر دنیوی عقل چنین حکمی داره، بعد کسانی که قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو قبول دارن، میان کل ما حکم به العقل حکم به شرع، اینجا باید بیان بگن، بگن آقا اگر عقل گفت در چیزی که ضرر قطعی داره اقدام نکنی، شرع هم میگه حرام. عقل گفت در چیزی که احتمال ضرر هست اقدام نکنی، شرع هم میگه حرام. البته اونهایی که قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را قبول دارن. خب ما اگر آمدیم ضرر رو به ضرر دنیوی مطرح کردیم، اینجا هم اشکال ضرر دنیوی معناش همین شد که بیان شد، اما اشکالش این است که هم اشکال صغروی دارم اشکال کبروی. اشکال صغرویش اینه احتمال تکلیف ملازم با احتمال ضرر در این فعل نیست. یه فعلیه، ما نمیدونیم خدا حرام کرده یا نه، احتمال میدیم حرام باشه، احتمال حرمت ملازمه نداره با اینکه من احتمال میدم در این فعل ضرری هم وجود داشته باشه. بین خود ارتکاب حرام و ترتب ضرر، ضرر دنیوی اصلا ملازمه نیست. گاهی اوقات یه فعل حرام یه درش منفعتی هم وجود داره، مثلا دزدیدن مال مردم، تجاوز به مال مردم از نظر دنیوی مال آدم زیاد میشه منفعت داره، اما حرام هم هست. بین ارتکاب حرام و بین وجود ضرر دنیوی ملازمه نیست. پس اشکال صغروی در اینجا هست، اشکال کبروی هم هست. به عقل مراجعه کنیم، این اشکال کبروی رو در رسائل هم شیخ مکرر فرموده، به عقل مراجعه کنیم که آقا اقدام در موردی که ضرر قطعی دنیوی داره شما جایز نمیدونید. عقل میگه که اگه در یک جایی منفعت اهمی در کار باشه چرا؟ افرادی که اقدام میکنن سفرهای دریایی میرن، احتمال ضرر بسیار زیاد داده میشه، حتی خوف جانشون هست، اما برای تجارت میرن و اقدام بر ضرر میکنن، پس از جهت کبروی هم باطله. هم اگر ما ضرر رو ضرر دنیوی گرفتیم صغرا باطله، کبرا باطله. صغرا باطله، چون احتمال تکلیف ملازمه با احتمال ضرر دنیوی نیست. کبرا باطله، عقل اقدام بر چیزی که ضرر دنیوی قطعی هم داره من نمی کنم، تا چه برسد به اقدام بر چیزی که ضرر احتمالی درش باشه. این هم اگر ضرر مراد ضرر دنیوی باشه. حالا اگر ضرر رو خود مقصده بگیریم، نه یک ضرر واقعی که در خود شیئه، چون اون روز عرض کردیم این قاعده وجوب دفع ضرر، ضرر یا مراد عقابه که توضیح دادیم، یا مراد ضرر دنیویه که اینم الان توضیح دادیم، یه فرض دیگه میمونه که مراد از ضرر خود مصلحت و مقصده باشه که فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد.